خانم ویدا حاجبی تبریزی درباره کتاب داد بیداد. خانم ویدا حاجبی تبریزی که از چهره‌های شناخته شده جنبش سیاسی زنان ایران می‌باشند، در عنفوان جوانی و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتند. پس از سفر به فرانسه و شرکت در فعالیت‌های مبارزاتی نیروهای اپوزیسیون و ترقی‌خواه علی رژیم شاه، در ارتباط و نزدیکی بیشتری با مبارزین آمریکای لاتین قرار گرفتند. در همین رابطه و برای مدتی نیز سفری به کوبا کردند. پس از بازگشت از کوبا سرانجام به ایران رفتند. برای مدتی نیز به کار در مؤسسه علوم اجتماعی پرداختند. در مرداد 1351 توسط رژیم شاه دستگیر شدند. در آستانه انقلاب بهمن 57 به دست مردم از زندانهای رژیم رها شدند و در صفوف فدایان خلق مبارزات خود را ادامه دادند. همراه با صفبندی ها و تحولاتی که در درون فدایان شکل گرفته بود، به فاصله کوتاهی پس از انشعاب اقلیت و اکثریت، در حالی که اکثریت رهبری مرکزیت فدایان با نزدیکی و دنبال روی از حزب توده معتقد به اصطلاح ضد امپریالیست بودن و حمایت از رژیم جمهوری اسلامی شده بود، خانم ویدا حاجبی تبریزی همراه با بخش از کادرها، مسئولین، اعضا و هواداران فدایان با شکل‌گیری گرایش جناح چپ فعالیت مستقلی را علیه رژیم جمهوری اسلامی دامن زدند. پس از سرکوب‌های سال 60 و گریز ناگزیر بخش بزرگی از نیروها و فعالیان اپوزیسیون به تبعید، خانم ویدا حاجبی نیز مجبور به خروج از ایران شدند. از همان دوران اولیه از یاران و اعضای مؤثر جمعی بودند که نشریه آغازینو را انتشار می‌داد. پس از انحلال نشریه آغازینو، کماکان به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خود نیز ادامه دادند که کتاب داد بیداد از جمله آثار آن است.
خانم حاجبی، با سلام و با تشکر از اینکه دعوت سایت صدای ما رو برای این گفتگو پذیرفتید.
سلام و با تشکر زیاد از این سایت و از این زحمتی که شما گفته گرفتید با من گفتگو کنید.
خواهش می‌کنم. خانم تبریزی، این کتاب داد بیداد که در دو جلد منتشر شد در حقیقت مورد بررسی و مطالعه بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار گرفته. من در همین رابطه میخواستم قبل از هر چیز از شما خواهش بکنم که بگید که هدفتون از این کتاب در حقیقت گردآوری این کتاب که در نوع خودش بی‌نظیر است و اولین تجربه زندان سیاسی زنان ایران رو در رژیم محمد رضا شاه در حقیقت مکتوب کرده و گردآورده چه بود؟ هدفتون رو از این کار، از این پروژه لطفا برای ما توضیح بدید.
خب من همینجوری که توی
سایت
خودم نوشتم که مقدمه کتابم و مؤخره این کتاب توضیح دادم، من بعد از 25 سال انقلاب بود که به فکر طبیعه و تنسیم کتاب افتادم. در این دوره، یعنی در واقع بعد از شکست انقلاب بود و بعد از اینکه در توی پاسخ‌های زیادی بودم به پرسش هایی که در گذشته برام در واقع پاسخ های مفصلی داشتم، دلم میخواست که دوباره به این پاسخ ها نگاه کنم و یک بازبینی و بازگویی بکنم از اون دورانی که درش زیسته بودم و به نوعی مبارزه کرده بودم. به هر حال اون دوران که دوران زندان بود در مسیر زندگی منم یه جایگاه ویژه‌ای داشت و بخشی از تاریخ خودمونم بود. حالا اگر که در واقع زندان رو قبول کنیم که بازتابی از وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه، منتها به شکل پررنگتر و شدیدتری، اینه که خب اون دوره زندان برام، بازنگری به اون دوره برام اهمیت بیشتری پیدا کرد. و به این فکر افتادم که خب اون دوره رو تنظیم بکنم و ولی بعد از اینکه یه مقداری روش کار کردم به این نتیجه رسیدم که بررسی و بازبینی خودم کفایت نمی کنه برای اون فضای سیال و در واقع پیچیده اون زمان. به این فکر افتادم که نظر و برداشت و برداشت همبندانی که در اون سالها در کنار هم زیسته بودیم بپرسم و بتونم از طریق این همبندان به پاره از پاسخهای خودم هم دست بیابم، پرسشهای خودم هم پاسخش رو دست بیابم. این بود که به هر حال اینو با همبندانم در میون گذاشتم و بعد از اینی که تعداد زیادی با این طرح من موافقت کردن این کتاب رو شروع کردم به تحقیق. در واقع میتونم خلاصه بکنم هدف اصلی من این بود که این بخش از تاریخ رو بعد از گذار 25 سال یک بازنگری دوباره بکنم، منتها از طریق روایت و برداشت ها همبندانه.
خانم حاجبی، چرا در این دوره، چرا مثلا در 10 سال پیش نه 15 سال پیش نه، چه عواملی باعث شد که شما توی این دوره، من میدونم که این پروژه بسیار سنگینیه و این دوره تدارک هم میطلبه، اما چرا توی این دوره این کتاب رو شما در آوردید؟
خب همینطور که خودتون گفتین در توضیح معرفی من، در واقع ما با انقلاب از زندان آزاد شدیم. خب انقلاب با خودش پیچیدگی ها و مسائلی را آورد که خب سالهای اولش اصلا نمیتونستم به فکر این بازنگری باشم، بیشتر در حال توی فضای پیچیده و خب تلاطم انقلاب زندگی میکردم. ولی بعد از ترک اجباری وطنم و پناهنده سیاسی شدن، خود شکست انقلاب برام یک مسئله جدی شد و این سوال برام به طور جدی پیش آمد که خب چرا، چه شد که با اون افکاری که ما داشتیم در واقع حکومتی سر کار آمد که اصلا انتظارش رو نداشتیم و چرا انتظارش رو نداشتیم؟ این اولین سوالی بود که برای من مطرح بود. بعد خب طبعا فروپاشی شوروی، بعد شناخت اون چیزی که در اردوگاه پیش آمده بود، اینا همه با خودش سوالات جدیدی رو بر من پیش آورد که خب کم کم به این نتیجه رسیدم، یعنی در یک روند فکری، در یک پروسه فکری به این نتیجه رسیدم که بازنگری به اون دوران اهمیت داره از نظر تاریخ ما و از نظر این که بتونیم یک گامی در شناخت تاریخمون برداریم.
بنابراین در حال اینجا که شما میگید بعد از یک دوره تفحص سیاسی و یک سری بازبینی و نگرش مجدد بر آنچه که رفته بود، شما به ضرورت در حقیقت تدوین و گردآوری این کتاب رسیدید. درست میفهمم؟
بخوام اینجوری بگم که من به ضرورت بازنگری نقادانه به گذشته رسیدم تا بعد از اون بود که به فکر تهیه این کتاب افتادم. بعد
نظر مثل اینطور که خودتون گفتید تو اون فضای سالهای بعد از انقلاب و به خصوص سالهای اول تبعید که در حقیقت به تبعید اومدید، این کارها و مشکلات و فعالیت روزمره این پروژه رو به تعویق مینداخته نه؟
مشکلات میشه نمیتونم بگم، بلکه میتونم بگم دیدگاه خودم. اون موقع من در واقع هنوز اینی که مبارزه سیاسی با این رژیم پایان یافته برام نبود، البته هنوزم پایان یافته نیست، همچنان ادامه داره، ولی شکل مبارزه و اینی که در واقع ما باید به یک سری بشناسیم که گیر و گرفتامون، نقایصمون در دوره گذشته چی بود، یعنی باز دو مرتبه یه نگاهی به گذشته بکنیم تا بتونیم اشکال مبارزه جدید رو پیدا بکنیم. و اینکه در واقع من با مثلا کارهایی مثل انتشار نشریه آغازینو به نوعی ارضا بودم در کارهایی که میکردم و شکل مبارزهی که میکردم، ولی به تدریج به خصوص بعد از گفتم بعد از فروپاشی شوروی مسئله برام مطرح شد که یک بازگشتی به تاریخ خودمون بکنیم ضروریه برای همه ما، و یک گامی در این جهت از طریق تدوین این کتاب منم گامی برداشته باشم و کمکی کرده باشم به این. ولی اینو باید اینجا بگم که از قبل هیچ گونه در واقع برنامه معینی برای خودم در نظر نگرفته بودم برای این کتاب. بیشتر میخواستم بدونم که این همبندان سابق هم که با هم در کنار هم زیسته بودین امروز بعد از گذشت این همه سال چه نگاهی به اون دوره دارن و چجوری اون دوره رو میبینن و چه برداشتی از اون دوره دارن، و این برداشت میتونید به من در واقع و به خوانندگان در صورت که میتونستم که به هر حال به چاپش رسیدم، چون از اولم مطمئن نبودم که بتونم اینو تنظیم و تهیه بکنم و به چاپ برسونم، ولی فکر میکردم که اگر که بتونیم یکی چنین کاری رو انجام بدم خب میتونه هم به خودم و هم به خوانندگان یه کمکی باشه و توشهی باشه برای شناخت تاریخ ما.
خانم حاجبی، این برها در این کتاب با بیش از 37 نفر از همبندان سابقتون و چندین خانواده صحبت شده و این آثار جمع‌آوری شده. این کار، این روند چجوری پیش رفت؟ ساده بود؟ مشکل بود؟ به خصوص با این پراکندگی و وضعیتی که امروز ایرانیان در اقصانواد دنیا دارن؟
خب اولا اگر که یک جام بودن خیلی کار آسانی نبود، اینکه که در مجموع 40 نفر هستن که در این کتاب شرکت دارن، 40 نفر توافق با 40 نفر کار آسانی نبود، که خودش یک به نظر من دستاورد بزرگیه برای زنان که تونستیم در واقع 40 نفر با نظرات مختلف حاضر بشن که در کنار هم قرار بگیرن، در این اینکه میتونن کاملا نظرات مخالف هم داشته باشن. ولی خب اینو در آغاز من وقتی به این فکر افتادم با همبندانم در میان گذاشتم. این زنان سیاسی اون دوران یک نشستایی داشتن، دارن گاهی هم هنوز هم دارن، هر سالی یک بار که مثلا دور هم جمع میشن و حدود 50-60 نفر، اولین باری که من شرکت کردم در این نشست 50-60 نفر حضور داشتن، که من اینو در جمعی همگانی مطرح کردم باهاشون و خواستم ازشون که به هر کسی که میتونن، با هر کسی که رابطه دارن و از همبند سابقی که رابطه دارن اینو در میون بذارن. خب تعدادی از این همبندان با من موافقت کردن و با این طرح در واقع موافقت کردن و از اونجا این برنامه رو شروع کردیم. ولی خب میدونیم که تقریبا شاید 7-8 سال طول کشید تا بتونیم که این از طریق گفتگو و پرسش‌هایی که برای من مطرح بود، این پرسش‌ها رو با همبندانم به درمیون می‌ذاشتم تک تک و بعد اینا رو روی نوار پیاده می‌کردیم و بعد این نوارها رو در واقع به شکل نوشته در می‌آوردیم و بعد من این نوشته ها رو ساختار و به اصطلاح تنظیمش رو با گفته من بود، منتها مضمونش مال کسانی راویانی بود که با هم گفتگو کرده بودیم. و بعد از هر کاری، یعنی هر روایتی که به پایان میرسید، من اینو در اختیار خود اون راویان یا اون خود همبندان میگذاشتم که اونا خودشون بازبینی کنن و نگاه کنن، هر چیزی که میخوان حذف کنن، هر چیزی که میخوان نگه دارن و سرآخر با تایید کسبی به من بازگردونن، که گاهی چندین ماه، گاهی بعضیا بودن که اولین کسانی بودن که کاراشون رو انجام داده بودن، مثلا یه سال اینا مطالبش خودشون در اختیار خودشون بود برای اینکه بازبینی کنن و بازرسی کنن. منتها این مهم بود برای من از همون آغاز که هیچ کسی از نظر دیگری خبر نداشته باشه و هیچ کس واقعا خبر نداشت که دیگری چی گفته، و این از این جنبه اهمیت داشت که روایتی در واقع قائم به ذات بود و در پاسخ به روایت دیگر نبود، و از این جنبه این ویژگی رو داره و به این که میبینیم که روایت ها بسیار گوناگونن و حتی بسیار نظرات مخالفی هستن که در کنار هم قرار میگیرن.
بنابراین خوب شد که این نکته رو گفتید، چون در بخشی از این خاطرها که نوشته شده میبینیم که چندین زندانی به یک موضوع میپردازن. این در حقیقت به این خاطر بوده که اصلا خبر نداشتن که همبد دیگرشون هم راجع به همین موضوع دارن صحبت میکنن.
دقیقا، و منم اتفاقا برای اینکه خواننده ببینه که از یک واقعیت میتونه برداشت‌های مختلفی وجود داشته باشه، اونهایی که تکرار کردن و هر حال موضوعی بوده که براشون اهمیت داشته و دوباره گفتن، اینا رو به همون شکل خودشون نگاه خودشون حفظ کردن، برای اینکه این در واقع نشون میده که انسان‌ها واقعیت رو یکسان نمیبینن، با برداشت خودشون نگاه میکنن و خاطرشون از اون واقعیت ها گوناگونه، از یک واقعیت گوناگونه در حال.
بله بله. خانم عجیبی، این دو جلد کتاب که مجموعاً حدود 776 صفحه هست، از 1350 شروع میشه تا اواخر 1356 و اوائل 57. جلد یک که در دو بخش تنظیم شده، در هر بخشی موضوعات معینی، مثلا ما جلد یک رو داریم، بخش یک با دستگیری و بازجویی در هوین شروع میشه، بعد زندان قصر، زندان جنایی، بند سیاسی، بخشی از تحت‌عنوان انتقاد دور از خود، بعد دادگاه و در پایان فرار اشرف دهقانی از زندان شاه که در حقیقت سال 50 تا 52 رو در بر میگیره. میخواستم یک توضیح لطفا در مورد مکانیزم تنظیم این بخش ها چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ موضوعی بدید که به چه شکل این کار پیش رفت.
خب خوبه که من اینو بگم که من از اول نمیدونستم این کتاب این شکلی در میاد. من دنبال این بودم که نظر هر همبند سابقمو از چند جنبه بپرسم. اولین جنبه برام این بود که چه خاطره بیشتر بیا، چه موضوعی بیشتر در خاطرشون مونده، مهمترین موضوعی که در خاطرشون مونده برام مطرح بود. بعدم طبعا پرسش های زیادی که برای خودم مطرح بود که باشون در میان میذاشتم. حالا بعد از اینی که یک مقدار بخش زیادی از این گفتگوها رو تنظیم کردم، به این نتیجه رسیدم که این شکلی که امروز در آمده بهش در شکل ساختاریش رو به این شکل در بیارم. این شکل اهمیتش از این جهته که شکل ترتیب زمانی داره، یعنی اینکه در هر دوره هر بخشی به دو سال و شامل دو سال میشه، یعنی از 50 تا 52، بعد از 52 تا 54 که میشه جلد اول، بعد جلد دوم از 54 هست تا 56 و بعد از 56 هست تا انقلاب. این شکل در واقع ترتیب زمانیشو به این شکل در بردم که این ترتیب زمانی اهمیتش از جنبه دیگر اینه که این روایت ها همشون بر زمینه تغییر و تحولات یا فضاها و رخدادهای سیاسی کل جامعه هم هست. در این حال همین میدین متن روایت ها روی این خوابیده، روی این تغییر تحولات از 50 تا 57. بعد در تقسیم بندیش اینجور در نظرم گرفتم که هر بخشی رو خب اول دستگیری هست، بعد طبعا دستگیری در بازداشتگاه در آغاز در بازداشتگاه های اوین و کمیته مشترک بوده. بنابراین این دستگیری ها رو من در اوین و کمیته مشترک مطرح کردم که اون آغاز فقط اوین هست، کمیته مشترک نیست، توش تقریبا خیلی کمه. بعد از سال 52 کمیته مشترک میاد توی در واقع دستگیری ها. بنابراین اول دستگیری ها همشون هست، بعد زندان قصد هست که زندان عمومیه. و این ترتیب به این علتی که ما میبینیم در چند جا دستگیری ها و بازجویی و دستگیری در چهار بخش دو مرتبه تکرار شده، بعد زندان قصد، زندان اوین، زندان جنحه و جنایی زنان عادی که در آغاز 50 بوده. و به این ترتیب این شکلی که زندان به تدریج گسترش پیدا کرده و افرادی که به تدریج وارد شدن و گستردگی دستگیری ها و در این حال گستردگی خود زندان رو در بر میگیره. به این علتی که این تقسیم بندی ها به این شکل در اومده که گاه به نظر میرسه که تکراریه، ولی هیچ کدومشون تکراری نیستن. هر کدومشون مربوط به یک بخش هستن، بخش یک دوران تاریخی هستن. 50, 52, 54, 56 به این هست.
یعنی در حقیقت شما در این جنبه زمانبندی یا کرونولوژی این روایت ها در توزیع عمل مجبور شدید که این موضوع ها رو تعیین بکنید با توجه به احتمالا مجموعه روایت هایی که در دستتون بود، یا اینکه از در این کار این موضوع
در این کار این خودش به تدریج در آمد این شکلی به تدریج این خودش وقتی که این روایت ها در آمد، مثلا مال زندان قصد من دیدم که مثلا کسانی که در سال 50 تا 52 بودن همه اون بخش زندان قصد و جنحه و جنایی توش در آمد. یعنی این کسانی که اون بودن از اون دوران حرف زدن و اون موقع که دستگیر شدن از اون دورانشون حرف زدن. بعد میبینیم که بعضی از افراد میان تو دوران 54 هم دو مرتبه صحبت میکنن. مثلا به عنوان نمونه یکی داریم که مثلا عاطفه جعفری که اون آغاز زندان بوده، بعد دو مرتبه در دوران مثلا صلیب سرخیا دو مرتبه حضور پیدا میکنه در جلد دوم، برای اینکه در اون دوره دو مرتبه اهمیت داشته اون دوران ورود صلیب سرخیا. و اینی که کسانی که مثلا به اصطلاح در اتاق که ما میگفتیم اتاق گلابی ها یا به قول زندانیان مرد اتاق ملیکشی، یعنی کسانی که محکومیتشون تموم شده بود اما آزاد نمی شدن، ما بهشون میگفتیم اینا در واقع گلابی شدن. این اهمیت داشته در خود در روند کار، این در واقع در روند تهیه کتاب که این دوران صلیب سرخ اهمیت داشت، برای اینکه راویان از اون حرف میزنن، بنابراین جایگاه خودش رو خود به خود پیدا کرد.
بله خانم واجبی، این در حال کسانی که در این کتاب داستانهاشون روایتشون جمع آوری شده تقریبا 40 نفر، با توجه به آماری که شما تهیه کردید و فکر میکنم اولین آمار هست از زندانیان سیاسی زن در زندان های شاه در سال 50 تا 57، 404 زندانی سیاسی زن ما داشتیم و طبق آماری که در پیوست کتاب اومده. بعد این روایت ها در حقیقت 40 نفر رو شامل میشه که 10% تقریبا مجموعه تمام زندانیان سیاسی زن ایران هستش. بعد سوال من این هست که شما با توجه به این که میدونیم که در سالهای 52 تا 57 که در زندان بودید، اگر اشتباه نکنم چندین مرتبه، 3 مرتبه شما رو به اوین بردن، 1 مرتبه اگر اشتباه نکنم به کمیته مشترک، و بعد در زندان قصر بودید، اگر این اطلاعات من درست هست، شما با تمام این چهل همبندی که صحبت کردید در این 3 زندان زندگی کرده بودید، درست هست برداشت من یا نه؟
بله بله درسته، یعنی من همه اینا رو میشناختم در جاهای مختلف، در اوین، در قصد دیده بودمشون، یعنی تقریبا در این غیر از خانواده ها کسی نیست در این کتاب که من بخواست یه دوره ای رو حالا یا کوتاه یا دراز در جاد دراز مدتر برد یا کوتاه مدتر هم بند نبوده باشم و در کنار هم نبوده باشم، همه رو میشناختم. بله ولی من خواستم به این نکته اشاره کنم که وقتی ما میگیم 10% در شما میدونیم که در این چیزای آمارگیری 10% به این شکل خیلی اهمیت داره، یعنی در خود مثلا فرض کنیم وقتی نظرسنجی هایی در این کشورهای خارجی درصد خیلی پایینی از مردم میتونن نظرسنجی کنن، بعد به هر حال یه اشکال ضرب و تقسیم و غیره دارن که مثلا از 1000 نفر که 2000 نفر که نظرسنجی میکنن اینو بیان افکار عمومی جامعه میدونن، مثل که از 10% بسیار پایین تر این رقم. بنابراین این 10% خیلی اهمیت داره از این نظر که در حال یه رقم بزرگیه توی این میان 400 نفر. علاوه بر این که این کسانی که این در این در واقع این 40 نفر بیشتر کسانی بود، اکثرا کسانی بودن که زندانهای بیش از 1 سال داشتن و اینم اهمیت داره، چون در دور سالهای 60 از این که 400 و خورده نفر تعدادی هم مثلا 1-2 ماهی توی زندان ها بودن، توی زندان زنان. بس بیان یک بخش وسیع از زندانیان زن این کتاب.
بله منم در حقیقت با اهمیت این موضوع با توجه به این شکل آمارگیری که در حال رایج هست که در حال غرض این بودش که بگم 40 نفر بخش بزرگی هست از یک مجموعه، با توجه به اینکه خب بخش زیادی از زنان زندانی سیاسی دوران شاهنشاهی هم چه بعدش در مبارزه شهید شدن و چه در زندان های اعدام شدن و چه در زندان های جمهوری اسلامی در حال درصد بالایی هست. سوالم در همین رابطه این است، آیا کسان دیگری بودند و هستند که شما در این دوره زندانتون باشون همت نبودید و میتونستن در این در حقیقت بیان روایت های شرکت بکنن و نکردن؟
ببینید من تا جایی که تونستم و امکانش وجود داشت به همه همبردانم خبر داده بودم و ازشون خواسته بودم که با دیگرانم تماس بگیرم و در جریان بذارم. البته چه خوب می بود که من میتونستم از 400 نفر مصاحبه بکنم، ولی این اصلا عملی نبود. ولی من کسانی که خواهان بوده باشن و اینجا حضور نداشته باشن نمیشناسم که خواسته باشن شرکت کنن، یعنی هر من خواسته بودم هر کسی با هر نظری و هر شکلی حضور داشته باشه، ولی متاسفانه خب بخشای مثلا مجاهدینی که امروز هم هنوز مجاهد موندن حضور ندارن، بعضی کسانی که مثلا میتونستن حضور داشته باشن متاسفانه مثلا سیاسی کارها حضور ندارن، ولی تا جایی که ممکن بود و در دسترس من بودن من در میان گذاشتم و از طریق همبندانم همینجور گوش دهن به گوش رسونده بودم و کسی رو نمیشناسم که خواسته باشه و من در این جا از حضورش استفاده نکرده باشم.
خانم واجبی، در یکی از یادداشت‌ها شما اشاره میکنید که از کسانی که خواسته بودید اگر شما نکنم 2 یا 3 نفر بعدش نوشته خودشون رو پس بگیرن، درست هستی برداشته من؟
درسته، 2 نفر دقیقا در واقع نوشتهشون رو پس گرفتن که من اونجا هم توضیح دادم به دلایل بی اعتمادی ها، به دلایل اینکه خواهانش نبودن، راضی نبودن، پس گرفتن، در واقع نخواستن شرکت داشته باشن. یه 2 نفرم بودن که خواهان این بودن که روایت های دیگران رو بخونن تا بیان حضور داشته باشن، که من این نپذیرفتم، اونام خود قبول نکردن.
این بخش هایی که شما رو این کتاب کار میکردید، من میفهمم که با توجه به توضیحی که دادید که به هر حال بخش زیادی از این موضوعات خودش از مضمون نوشته ها و اشاراتی که هممنداتون به سالهای مختلف کرده بودن، به خصوص با توجه به زمان بندی که شما رعایت میکردید، یعنی همون 50 تا 52 52 54 54 56 و بعد تا آزادی، این موضوعات شما فکر میکنید که موضوعات دیگه ای هست که میبایستی امروز که بعد از اینکه این کتاب منتشر شده و مطمئن هستم که خیلی با شما در مورد این کتاب صحبت کردن، خیلی ها مطلب نوشتن، آیا موضوعاتی هستش که فکر میکنید جای مکس بیشتر و یا طرح اونا وجود داره در این کتاب که نامده در دو جلد؟
بی‌تردید هست، برای اینکه ببینین من این نکته مهمه، شما میبینین تو این دو جلد مثلا یکی آمده از نمایش حرف داده، فقط هم از مثلا چمخاله، سفر به چمخاله رو میگم من مثلا، یا تئاتر شازده کوچولو. خب این میتونه برای یه خواننده خیلی جالب باشه، برای یکی نباشه. اینا هر کدوم جایگاه ویژه خودشون دارن و اهمیت ویژه خودشون نیاز داره. خب خیلی کسا یه دیگه هم هستن که شاید میخواستن یه چیزی رو بگن که اصلا مثلا من نمیدونستم کسی میخواد، مثلا کسی که با من از چند سال حرف زد، من چون با اینا مطرح میکردم که چه چیزی هست، بیشترین خاطرتون چی هست از زندان، بنابراین هر کسی اون خاطره مهمتری خاطرتون میگفت، بنابراین ممکنه کسان دیگه باشن که خیلی نکات اینجوری داشته باشن که نه گفته نشده، کسانی باشن که بخوان از نظر سیاسی یک نوع برخورد دیگه بکنن و حرفای دیگه بزنن، حتما وجود دارن. در هر حال نمیتونه این یک چیز کاملی باشه، ولی در کلیت خودش بیان یک مجموعه که تا حدودی نزدیک میکنه خواننده رو به آنچه که زندان بود و چگونه بود، به این شکل میتونه خواننده برداشت خودش بکنه از زندان سیاسی زنان، ولی خب کمبودهای حتما داره که امیدوارم که با نوشته های آینده که هر کدوم از کسانی که بخوان حرفی دارن و حرفی برای گفتن دارن بنویسن، این تکمیل بشه. در واقع من این کتابو یک گامی میدونم در جهت یک بخشی شناخت بخشی از تاریخمون، و امیدوارم که گام های دیگه ای هم برداشته بشه و جنبه های دیگه ای هم از این زندان بازگو بشه.